با درود بر هموطنان گرامی، اجازه بدید چون وقتم زیر هست بپردازیم به چند نکته در تصحیحات دانشمندان شوروی. اینا در متن شاهنامه چاپ مسکو هست. لطف کنید عزیزم. بله خب، بله ببینید اینجا در صفحه 215 هست، جلد دوم بیت 579، عرض شود که اینجا میپرسد که بدو گفت، آوردن اینطور، بدو گفت زن سوی تابندشید براید، یکی پرده بینم سفید. بیت مقشوش و در همه بدو گفت زن سوی تابندشید براید، اصلا یعنی چی؟ هیچ معنی نمیده، به جهت این که یک که در واقع از بگاهست بگوید بدو گفت زن سو کتابندشید، یعنی در بخش مشرق سپاه از اونجایی که خورشید طلوع می کند ما یک پرده سپید می بینم و این آقایون عجیبه که متوجه نشدند که آقا این زن سوی تابندشید یعنی فراسوی خورشید داره هیچ معنی نیست. میگه بدو گفت زن سوی تابندشی، هیچ معنی ندارد. عرض کنم که و از ضعف تألیفش هم که آشکاره، بدو گفت زن سوی تابندشید برایت، یکی بر اصلا معنی نمیده. بله بدو گفت از آن سو که تابندشید برایت، یکی پرده بینم سپید. همونطور که بالا توضیح دادم دستنویس های لیدن و فلورانس و شاهنامه بایسونغوری اینطور آوردن، به دون سو و دو گفت از اون سو که تابندشید یعنی مشرق سپاه، مشرق از توی مشرق برآید، یکی پرده بینم سفید. این قضایا واقعا عقل روزمره میخواد، عقل روزمره. آقا فردوسی که مهمل نمیگفته که پدر جان که به دو گفت زن سوی تابندشید یعنی چی؟ از سرای خورشید تازه برآید به چه چیزی راجع است؟ و این یکی دیگر از خطاهای عرض کنم که این دانشمندان روسیه است در فهم مطلب، و عین این مطلب هم در نسخه 675 لندن هست که قدیمترین نسخه تاریخدار شاهنامه است. خب برویم سر بیت بعد لطفاً. خب این رو شما بچرخانید، بله بیارید جلو. خیلی خوب، این صفحه 200 هست، اینجا آمده میگوید بر خیمه نزدیک پرده سرای، خوب دقت بفرمایید، بر خیمه نزدیک پرده سرای به دهلیز چندی پیاده به پای، بپرسی به هم بدو گفت کورا فریبرز خان که فرزند شاه هست و تاج گوان. دوباره بپرسید کن سرخ پرده سرای به دهلیز چندی پیاده به پای. ببینید مصرع دوم بیت اول با مصرع دوم بیت سوم هر دو یکیه. این رو اصطلاحاً بهش میگوین دیتوگرافی، یعنی دوبار نویسی. پیداست که شخصی که داشته چیز میکرده، کپی میکرده و استنساخ میکرده، در واقع اون بیت رو نوشته، دوباره در بیت چهارم باز چشمش افتاده به همون مصرع دوم بیت اول و دوباره نویسی کرده. کارش هم نمیتونسته بکنه، چون دیلیت که نمیتونسته بکنه. ببینید این محال غیر ممکنه همچین چیزی که فردوسی در سه بیت دو تا مصرع مثل هم بیاره، به دهلیز چندی پیاده به پای، عین هم. خب اینجا بنده نوشتم که تردیدی نیست که دوباره نویسی یا دیتوگرافی مصرع به دهلیز چندی پیاده به پای در دو بیت 584 و 585 از خطای دید کاتب دستنویس لندن ناشی شده و مصححان شوروی بدون توجه اون را عیناً در متن خویش وارد کردند. این مصرع جز به یکی از دو بیت مذکور تعلق ندارد. مقابله دستنویسان نشان میدهد که بیت 584 به بچه زیل بوده است، بر خیمه نزدیک پرده سرای، هم بیت اول هست، یکی ماه پیکر درفشی به پای. بعد دستنویسای قاهره، واتیکان و استانبول مصرع یاد شده را در بیت 586 بدین وجه ضبط کردند. بپرسید کن سرخ پرده سرای، به دهلیز چندی پیاده به پای. من نسخه های قاهره، لیدن و پاریس، آکسفورد، استانبول دو و بایسونغوری به این صورت آوردن، به دهلیز چندی پیاده به پای. بله. بعد اون چه از این مقابله ها معلوم میشه بعد آن است که کاتب دست نویس لندن ضمن استنساخ ابتدا به جای نگریستن به مصرع دوم بیت 584 به مصرع دوم بیت 586 نگریسته، اون را ثبت کرده و زمانی که به بیت 586 رسیده چاره جز بازنویسی اون مصرع نداشته است. خب بعدی رو بیارید لطفاً. بله 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 بله. خب اینجا بدو اوکی، چنین گفت موبد که مردن به نام، به از زنده دشمن بدو شاد کام. اگر من شوم کشته بر دست اوی، نگردد سیاه روز چون آب جوی. واقعا مسخره است. متاسفانه آقای خالقی هم عیناً همه جور ضعف کرده و تأسف بیشتر این است که این بزرگوار رستم و سهرابی دوباره چاپ کرده، باز همین خطاها رو تکرار کرده. من تعجب میکنم آقای این آقایون با شاهنامه دشمنی دارن؟ واقعا متوجه امر نیستن؟ اگر متوجه نیستن آقا مراجعه کنن و آدم های دانا در مملکت ما هنوز هستن، آقا کسانی که شاهنامه رو بفهمن هستن. ببینید نوشتم بیت دوم به وجهی که آمده حاوی تشبیهی غلط است. هجیر با خود میگوید اگر من به دست سهراب کشته شوم، روز مانند آب جوی سیاه نخواهد شد. آب جوی هرگز به صفت سیاهی متصف نبوده است. در واقع مقصود هجیر آن بوده که در صورت کشش نمی در سهراب، جهان دچار حوادث قریب نمی شود و در ارکان طبیعت تغییر حاصل نمی گردد. در دو نسخه فلورانس و سنت جوزه بیت 632 به وجه زیر ضرب شده است. اگر من شوم کشته بر دست او، نگردد سیه روز و خون آب جو. یعنی اتفاقات قریب و عجیب در طبیعت نمی افته آقا. با مردن من طبیعت به هم نمی ریزه. حوادث قریب حادث نمیشه. اگر من کشته بشم در سهراب، نه روز سیاه میشه و نه در جوی به جای آب خون میاد. نگردد سیاه روز و خون آب جوی. آقا به این آقا بگید لطفاً، کسانی که این آقا رو میشناسن نزدیک هستن با ایشون که به عنوان شاهنامه شناس مشهور شدن، مصاحب محترم لطفاً سلام برسونید و بفرمایید آقا توجه کنید لطفاً. این که نمیشه که آقا، این اصلا آدم نمیدونم دچار دیپریشن میشه. این چه داستانی است بازی کرده. حالا بعد این 14 ام بیت 14 ام اینا خطاهای مشترک هست بین نسخه لندن و این چاپ مسکو که مشهورترین چاپ‌های شاهنامه بوده. خیلی خوب. خب که چون برکشد از چمن بیخ سر، این صفحه 219 هست، نگاه کنید به اگه دارید چاپ مسکو رو نگاه کنید، بیت 635 از زبان هجیر. که چون برکشد از چمن بیخ سر، سزد گرگیا را نبوید تذر. که چون برکشد، هیچ کی برکشد، فاعلی معلوم نیست. میگوید که چون برکشند از چمن بیخ سر، سزد گرگیا را نبوید تذر. نه که برکشد، که چون برکشند از چمن، یعنی به بچه در واقع عام صحبت میکنه که چون برکشند از چمن بیخ سر، سزد گرگی ها را نباید سر. چون وقتی بگوییم اگر برکشد، این فعل برکشیدن بایستی فاعلش معلوم باشه، اما اینجا با آوردن برکشند دیگر ما نیازمند فاعل نیستیم. که چون برکشند از چمن بیخ سر، سزد گرگی ها را نباید تذر. حالا اینم راجع است به یک عرض کنم که مطلب مشهور در زبان فارسی و فرهنگ ایران، تذر به معنی قرقاول هست که میگویند همواره در سرو زندگی میکنه، درخت سرو میزید. گیا یعنی علف و گیاه هرزه بی ارزش، گیا. خب بعد دستنویس سنت جوزف چنین آورده که چون برکنند از چمن بیخ سرو، سزد گربیاران، که بسیار هم زیباست، هم برکشند میتواند درست باشد، هم برکشد میتواند درست باشد، که اینجا بنده آوردم که به گمان نگارنده این گزارش از اون چه پیش از اون آمده اصیل تر است. یکی به دلیل اون که فعل کندن با بیخ مناسب تر است و دو دیگر اون که تقدم فعل نبوید برگیا با سبک فردوسی سازگارتر می نماید. بله بعد میرسیم به خطای 15 اینا خطاهای مشترک هست در توصیف، در صفحه 221 در توصیف حمله سهراب به خیمه کاووس چنین است: خروشان بیا آمد به پرد سرای، به نیزه در آورد بالا زجای، خم آورد زن پس سنان کرد سیخ، مثل سیخ کباب. شما طور خدا فکرشو بکنی چطوری میشه یک اثر بزرگی رو اینطوری حقیر کرد و مسخره کرد. واقعا خم آورد زن پس سنان کرد سیخ، بزد نیزه برکن 70 میخ. حالا داستان چه بوده؟ داستان این بوده که اون کاتب نسخه لندن واژه ستیخ رو نمیفهمیده. بعد چنین بوده: خم آورد پشتو، یعنی سهراب پشت خودشو خم کرد، خم آورد پشتو سنان ستیخ، یعنی نیزه‌ای که سنانش یعنی جلوش محکم و راست و مستقیم بود، خم آورد پشتو. اونجا این در واقع یه واو لازم داریم، اونجا من توضیح دادم چرا. خم آورد پشتو سنان ستیخ، بزد تند و برکند 70 میخ. یعنی سهراب که سوار اسب بود، برای کندن میخ‌ها که روی زمینن البته بایستی پشت سهراب خم میشد، نه پشت سنان. این بیت را اسدی طوسی در لغت فرس همینطور آورده است: هم آورد پشت سنان ستیخ، در حالی که پشت سنان ستیخ اشتباه است به نظر من، بایستی این خم شدن به سهراب راجع است، به لحاظ اینکه سهراب باید اندکی خم بشه روی زین تا بتواند نیزش برسه به میخ‌ها. هم آورد پشت و سنان ستیخ، یعنی سنان مستقیم محکم نیرومند، ستیخ صفت است، بزد تند و برکن 70 میخ. یعنی با نیزه خودش میخهای خیمه کیکاووس را از جای برکن و در واقع خیمه بر سر کاووس فرود آمد. بله خیلی خوب. هم آورد پشت و سنان ستیخ، بزد تند و برکن 70. نه که خم آورد زن پس سنان کرد سیخ، یعنی میخواست کباب درست کنه، این گوشکوبیله ها رو کشید به سیخ، سیخ کباب درست کرد. خم آورد پشت و سنان ستیخ، بزد تند و برکند 70 میخ. در هفته های آینده ما این خطاهای چاپ مسکو رو خدمت شما توضیح میدیم، بعد میرویم سراغ شاهنامه جناب آقای خالق مطلق و اشتباهات واضح و صریح و خطاهای منکر ایشون رو هم به شما نشان خواهیم داد، با دلال و در واقع استدلال‌های قاطع و چه نسخه‌های صحیح این مطلب رو داشتن، چون ما خودمان که نمی‌توانیم از خودمان اختراع کنیم و چیزی وارد کتاب کنیم. وقت ما به پایان رسید. هموطنان گرامی، از شما سپاسگزارم که توجه فرمودید. از امیر عزیز ممنون هستم. تا برنامه دیگر درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.